از شما بسیار ممنونم که امروز هم با استودیو صدای شهر رادیو تهران همراه بودید. واقعا اگر کار ضروری ندارید در منزل بمونید، از خونه بیرون نرید چون هوا به شدت آلوده است، و اگر هم بیرون میاد خواهش میکنم که پلاک خودروتون رو مخدوش نکنید. خودمون حواسمون به خودمون باشه. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
ساعت 10 از پخش شبکه رادیویی تهران با شما عزیزانیم. ضمن روز بخیر دعوت میکنم در ادامه برنامه ها و البته پس از شنیدن پیام های بازرگانی شنونده برنامه تهران کلینیک باشید.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیا است. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران شما عزیزان هست. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه طعم خوحالی با ایلی کادور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلی کادور ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا،
جوبین تازه یه طعم نو با شهد انجیر کنجد و جو، وعده کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی. جوبین با شهد انجیره، این بیسکویت عالی.
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
محیط اطراف ما پر از آلودگی و عوامل مضر برای پوست شده، ذراتی مثل خاک، باکتری و سلولهای مرده پوست. آب به تنهایی قادر به پاک کردن همه آلودگی ها نیست. یک شوینده و پاک کننده در کنار آب لازم است. یک پاک کننده ی صورت مناسب با پاکسازی منافذ پوست از پیدایش جوش و آکنه جلوگیری می کند.
کنویس، محصولی از کارخانه تولیدی فروغ آریا گستر.
خبری جدید از فروشگاه رفاه، هر شب سه کمک هزینه خرید خودروی دنا برای سه نفر، دهم تا 25 آذر ماه. هر 100,000 تومان خرید از رفاه یک امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
لبم گرم خنده است، نشاط و جوونی یه برگه برنده است، پر از ذوق و شوره جهانی که داریم، باید بذر امید تو خاکش بکاریم، باید تندرستی بباره رو این شهر، با ورزش رفیق شیم با غصه بشیم غرق، تن خوب و سالم واسط آرزومه سلامت که باشی غماتم تمومه سلامم به تو تا سلامت بمونی قد برج میلاد تو اوج جوونی سلامم به تو تا سلامت بمونی قد برج میلاد تو اوج جوونی.
تهران کلینیک.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، صبح شما بخیر. من الهام شوقی هستم، از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در تهران کلینیک امروز رادیو تهران. میزبان شما بنده هستم و خانم آصفی تهیه کننده این برنامه. شاخص کیفیت هوا عدد 144 رو نشون میده. هوا آلوده است، لطفاً گروه های حساس تشریف نیارن بیرون و اگر ممکنه در خانه باشن تا این آلودگی سپری بشه. امروز آقای دکتر موحد به سوالهای شما درباره بیماریهای گوش و حلق و بینی پاسخ میدن. ایشون متخصص هستن و لازمه که شما شماره‌های ما رو یادداشت کنید: 2265 2465 2265 2466 و پیامک ما 3094. یکی از کسانی که امروز خانم حیدری خبرنگار حوزه سلامت و همکار ما در این برنامه باشون صحبت میکنن، یکی از مهمانان ما آقای دکتر مهرعلیان، مدیر کل دارو در سازمان غذا و دارو هستند و میان روی خط تماس برنامه ما. ساعت 10:06:54 است. به خانم حیدری همکارم سلام میکنم. صبح بخیر خانم. خانم حیدری
سلام عرض میکنم. زنده باشید. شما و همه شنونده های خوبمون به خیر و سلامتی باشه.
زنده باشید. امروز چند تا خبر از زبان شما میشنویم؟
امروز دست پر اومدم خانم شوقی، خبر بحبه. زیاد داریم. بله، خبرها رو شروع کنم در مورد عادتی. قبل از اینکه خبرها رو شروع کنیم در مورد آلودگی هوا بگیم و اینکه امروز مدارس تعطیل هست و خواهش کنیم از خانواده ها که دانش آموزان رو امروز بیرون نیارن و دانش آموزان هم برای بازی بیرون از منزل حضور نداشته باشن،
یعنی از تعطیلی مدرسه برای رفتن به بازار و خرید و پارک استفاده نکنن.
در هوای آلوده هم ورزش و بازی نکنن.
بسیار
خوب. حالا اگر هم شرایطی پیش میاد که دانش آموزان مجبور هستن بیرون از خونه تردد کنن، حتما ماسک مناسب استفاده کنن.
بله، خب خبر بعدی.
خبر بعدی رو در مورد آنفولانزا میخوام داشته باشم. آنفولانزا بیماریه که در ماهای اخیر بسیاری از مردم رو درگیر کرد به خودش و متاسفانه شاهد جامعات باختنه تعدادی از هموطنانمون هم بودیم.
بله،
حالا خبرهای خوب این هستش که این موج آنفولانزا داره کاهش پیدا میکنه، فروکش کرده و آخرین خبرها اگرچه نشون میده که ما تعداد فوتی‌هایی داشتیم، مثلا در زنجان 7 نفر فوت شدن و یا در بوشهر 2 نفر، در کردستان 10 نفر و در کرمانشاه از اول مهر تا به حال 6 مورد مرگ و میر ناشی از ابتلا به آنفولانزا رخ داده. اما خبر خوب این هستش که این موج آنفولانزا در کشور فروکش کرده.
خدا رو شکر.
کمبود داروهایی که در زمینه آنفولانزا وجود داشت رفع شده باشه و ما زودتر به این موضوع برسیم.
انشالله.
موضوع بفرمید. صدای من رو دارید؟
بله، بفرمید.
موضوع دوم در مورد بیماری ایوی هست. بعد بیماری بچه های پرمانهی که اصطلاحاً ما تقریبا 2-3 هفته پیش در موردشون صحبت کردیم و پیگیری های بسیاری داشتیم. خوشبختانه پیگیری ها نتیجه داشته و قول و قرار هایی رو دادن که این بیماران بتونن مشکلشون رو حل بکنن. یونیسف ورود کرده به قضیه. قول یونیسف به ایران درباره تأمین پانسمان بیماران ایبیه. امیدوارم جامعه پزشکی ایرانی که مقیم خارج از کشور هستن واقعا صدای این بیماران رو شنیده باشن. اگرچه گفته شده پیام‌های زیادی هم ارسال کردن برای وزارت بهداشت، رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت این نقل قول رو داشته و قرار شده که مثلا از کشور سوئد که پانسمان به بیماران پرمانه‌ای رو به علت تحریم نمیده، درخواستایی هم از طرف پزشکان ایرانی از اونها شده که اگر بشه کمک کنن. و امیدواریم که برای این بیماران که واقعا درد فراوانی رو دارن تحمل میکنن و به لحاظ کودک بودنشون این قول یونیسف اجرا بشه.
بسیار خوب خانم هیدری، فکر کنم یه مقدار با سرعتتون بالا ببرید.
بله، موضوع بعد نماد کمبود انسولین هست. نمیدونم بسته خبری داریم گوش بدیم و بعد نمادش صحبت کنیم.
یک صوت کوتاه داریم درباره یکی از مشکلاتی که بیماران مواجه شده با کمبود انسولین، آره، دیابت دارن. اینو بشنویم بعد با هم دیگه دوباره گفته
کنیم. چون یه موج نگرانی وجود داره در مورد کمبود انسولین در ماهای اخیر.
بله بله بله، بشنویم اینو.
بله.
خودم و دختر خودم دیابت داریم و خودم توی تهران زندگی میکنم و برای تهیه انسولین که سهمیه بیمه تامین اجتماعی باشه یا حالا بیمه های دیگه به مشکل برمیخوریم. داروخونه های زیاده بگردیم تا شاید یکیشون بیمه تامین اجتماعی رو قبول کنند و انسولین روی سهمیه به اون بدن. توی اصفهانم که اصلا داروخونه پیدا نمیشه که
بخواد انسولین با سهمیه بیمه. خانم هیدری شنیدید؟ خانم هیدری صدای منو میشنوین؟
بله بله.
این صوت کوتاهو شنیدید دیگه؟
بله بله.
بسیار خب، بفرمایید حالا خبرتون رو بگید.
ببین در ماهای اخیر کمبود انسولین، در واقع کمبود دارو در بازار ما خیلی مطرح هست، اما کمبود انسولین از موضوعاتی هستش که برای بیماران دیابتی واقعا مشکلات عدیده به دنبال داشته. با توجه به اینکه بیماران دیابتی استراب و استرس براشون واقعا مضر هست، این کمبود انسولین هم براشون شده یه دغدغه.
بله.
و هر از گاهی گفته میشه که انسولین قلمی تهیه نمیشه، نیست و جایگزین براش مطرح میشه. به هر حال اینا، این کمبود دارو به خصوص انسولین در ماهای اخیر واقعا نگرانی هایی رو ایجاد کرده. با آقای مهرعلیان قرار ما در این باره صحبت کنیم، درسته؟
بسیار خوب، خیلی ممنونم. خانم هیدری، قرار امروز با آقای دکتر مهرعلیان مدیر کل دارو و سازمان،
بله،
داروی سازمان غذا و دارو با هم صحبت بکنیم و میخواستم ببینم که شما آمادگی گفتگو رو دارید الان دیگه؟
بله.
بسیار خوب، آقای دکتر مهرعلیان شما روی خط تماس ما هستید. سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر. صدای من هست؟
بله، اگر صدای رادیوتون رو یه قدری کم کنید و از طریق تلفن صدای بنده رو بشنوید خیلی
ندارم.
آخه صداتون برگشت داره معمولا به خاطر این مشکله. حالا به
هر،
بله، متشکرم، شاید این راهش باشه.
سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید
و خوشحالم که در این برنامه خوب شما شرکت کردم.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. خانم هیدری بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، وقت شما بخیر.
سلام، روز بخیر.
زنده باشید آقای دکتر. موضوع کمبود انسولین و نگرانی‌هایی که بیماران دیابتی باهاش روبرو هستن دغدغه چندین ماه اخیر هست، در این مورد چه توضیحی بفرمایید؟
خدمت شما عرض کنم، بنده به عنوان در واقع شخصی که مسئول و متولی مستقیم خدمتگزاری این حوزه هستم در حوزه تامین و تدارک و توزیع داروهای کشور، از این فرصت در واقع استفاده میکنم و خدمت همه شنوندگان و ویژه بیمارانی که مصرف کننده از سون قلمی هستم عرض میکنم که به هیچ وجه در واقع ما در کشور کمبود داروی انسولین رو نداریم و ما به اندازه ماهای مصرفی در ماهای آینده نیاز داریم. ما انسولین در کشور تهیه کردیم و در حال توزیع هستیم و ما در توزیع فقط اون چیزی که مسئله هست این که ما در توزیع داروی انسولینی از یک ماه اخیر یک تغییر روی ایجاد کردیم، اونم به این منظوری منظور بود که بتونیم نظارت اون رو بر این داروی استراتژیک بیشتر بکنیم تا با هدف دسترسی بهتر بیمارها به اون در واقع هدف مقدسی که داریم برسیم. لذا این در واقع حس کمبودی که بعد از بیماران ما در شهر و مناطق بیمارستان احساس میکنن در واقع نتیجه این تغییر سیاست ماست، وگرنه ما در هیچ کاهش سهمی در استان‌ها ایجاد نکردیم. توزیع داروهای انسولین به همون اندازه بوده که در ماهای ابتدایی سال تا امروز صورت گرفته و حتی ما برای اینکه بتونیم این جو قوانین رو هم در واقع کمک بکنیم به بهبودش در اینکه دو هفته اخیر حجم توزیعمون هم بیشتر کردیم.
به خاطر همین دکتر الان مسئول روابط عمومی انجمن داروسازان اصفهان، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردستان گفتن که کمبود انسولین وجود داره، قلم‌های انسولین هم چون وارداتی به راحتی پیدا نمی‌شه.
اطلاعات بنده قطعا از این آدرس‌ها بیشتر اعتماد بفرمایید. مثال میزنم، اگر یک استان مثل اصفهان، مثال زدم، اگر در ماه 500 در واقع بس انسولین مصرف میکرده در طی 6 ماه اخیر 7 ماه اخیر و هیچ مسئله هم نبوده، الان هم اگر 500 جای 500 550 تا بهش داد. پس نشون میده که تو در حجم
انسولین
بله ما در حجم توزیع تغییر ندادیم، اما اون چیزی که هست اینه که بیشتر زیاد بیماران ما اینها برای دریافت دارو معظم به یک داروخانه‌های محلی یا داروخانه‌های محل رجوع خودشون در واقع رجوع می‌کردن که داروشون رو بگیرن. الان ما شاید با معاونت‌های در واقع دانشگاه‌های علوم پزشکی اون داروخانه رو به عنوان داروخانه منتخب برای توزیع انسولین لحاظ نکردن، اون فرصت رو داروخانه میده میگه من ندارم، اما باید اون به داروخانه مراجعه کنه که در سایت دانشگاه علوم پزشکی هر شهری به عنوان داروخانه ارائه‌دهنده قلم‌های انسولین معرفی شده.
خب پس آقای دکتر در واقع شما
سیاستمون رو متمرکز کردین. چرا؟ چون داروخانه ها این انسولینی که توزیع در داروخانه ها به تعداد کم خورد در داروخانه قرار میگیره، ما دیدیم که این باعث میشه که تعداد زیادی انسولین ها به دیوان ها نرسه و نظارت ما ضعیف بشه. ما در گام اول گفتیم مثلا مثال بزنم در یک شهر 10-30 تا داروخانه منتخب میشن که برای افزایش دسترسی مردم باشه. اون داروخانه ها منتخب
الان شما داروخانه ها رو جدا کردین، یعنی مثلا من به عنوان بیمار دیابتی توی شهرم یک داروخونه یا دو تا داروخونه مشخصا فقط داره قلم انسولین رو میفروشه.
بله بله دقیقاً اینطوره، اما تعداد این که دوتا نیست، در حد شهر پراکنده است که دسترسی مردم بیشتر باشه.
خب اعلام کردین داروخانه هایی که از انسولین در تمام
هر دانشگاهی یک پل ارتباط تلفنی داره با مردم، میتونن تماس بگیرن و به سایت دانشگاه هم رجوع بکنن، لیست داروخانه های منتخبی که توزیع کننده دارو انسولینی هستن اونجا هست و به هیچ وجه دارو انسولینی الان منتهی کشور کمبود نداریم و به تعداد کافی ما هم در کشور هر انبارهامون در گمرک و در پخشامون موجود داریم و با دقت و با حساسیت بالا ما این موضوع رو پیگیری میکنیم.
آقای دکتر حساسیت وجود داره ولی الان کم بوده و این به نظر من حالا این محدود کردن تحویل دارو به یک داروخانه خودش باعث ایجاد همین مشکل شده. ولی حالا شما یه وایسی ما داریم از یک شهروندی رو گوش بدین، یه پاسخ به شهروند ما بدین لطفا.
آقای دکتر بشنوید لطفا، خواهش میکنم.
سلام، من چند تا از اعضای خانواده خودم و دختر خودم دیابت داریم. ما خودم توی تهران زندگی میکنم و برای تغییر انسولین که سهمیه بیمه تامین اجتماعی باشه یا حالا بیمه های دیگه به مشکل برمیخوریم. داروخانه های زیاده بگردیم تا شاید یکیشون بیمه تامین اجتماعی رو قبول کنند و انسولین روی سهمیه به اون بدن. توی اصفهان هم که اصلا داروخونه پیدا نمیشه که بخواد انسولین با سهمیه بیمه بده.
بفهمید، خواهش میکنم آقای دکتر.
من متوجه شهرشون نشدم.
اصفهان.
عرض میکنم خدمت شما، عرض میکنم تعداد انسولین که مشخصا در اصفهان بنده ورود کردم، تعداد انسولین که ما توزیع کردیم از تعداد انسولین که در ماهای پیش توزیع کردیم بیشتر، اما این بیماران عزیز ما بعضا در حسب زوال قبلی خودشون از یک یا دو تا داروخانه میگرفتن، الان دو داروخانه ندارن، خب طبیعی احساس کنن کم بوده. اینا باید مراجعه
مراجعه کنن به سایت دانشگاه پزشکی هراسان و کد ارتباطیشون با تلفنی با دانشگاه و داروخانه‌های منتخب معرفی می‌کنن. یک بار که بدونن کدوم داروخانه منتخبه، نزدیکترین داروخانه رو انتخاب می‌کنن و بهش مراجعه می‌کنن، دارو رو می‌گیرن. اصلا کار سختی نیست و ما هم در دسترسی داروخانه‌ها دیدیم که افراد کمترین زمان رو و در واقع هزینه رو صرف کنن و داروخانه بدن. یعنی داروخانه منتخب در سطح شهرها پراکنده هستن. به طور مثال ما در تهران بیش از 300 تا داروخانه منتخب داریم که در تمام تهران ما پخش هستن و دسترسی افراد در واقع در با کمترین زمان باشه. این احساس کمبود یه احساس کمبود کاذب هست، واقعی نیست. یعنی دارو در استان وجود داره به اندازه کافی، فقط باید دوستان یه خود بیماران عزیز خود حوصله کنن و ما رو کمک بکنن در این تغییر رویه. علت این تغییر رویه این است که ما بتوانیم منابع ملی کشور رو سیو بکنیم، چون این داروها بعضا از کنترل ما خارج میشد، ابیوز میشد و شاید دست سوداگران میافتاد. ما با این سیاست دوست داریم که اون دارویی که در واقع تهیه کردیم واقعا به فرد و بیمار مصرف کننده برسه. در گام اول برای اینکه بازار رو به خوب بتونیم تنظیم بکنیم، ما در داروخانه‌های منتخب توزیع می‌کنیم. این یک سیاست طبقه بندی در سطح خدمات خدمات است که در ما حتی برنامه بعدیمونه که یه مقدار بازار به حالت عادی رسید و تونستیم نظارت با تنظیم بازار انجام بدیم، تعداد داروخانه‌های منتخب رو 2 یا 3 برابر می‌کنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر مهرعلیان.
هیچ وجه نگران تهیه داروشون نباشن، اینو من در واقع با اطمینان کامل میگم و ما در تامین دارو به اندازه کافی برای ماه آینده انجام بدیم و هیچ مشکلی از این بابت نداریم.
زنده باشید خانم حیدری. اگر شما سوال دیگه ای ندارید که با آقای دکتر خداحافظی کنیم.
خیر، خدا نگهدار شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خدا نگهدار شما باشه. ممنون.
اگر سنتان بالاتر از 45 سال است، کمتر از 2 بار در هفته ورزش میکنید، فشار خون و چربی خون دارید، همینطور مبتلا به چاقی به ویژه چاقی شکمی هستید، یا والدین و برادر خواهرتان مبتلا به دیابتند، مراقب باشید. شما در معرض ابتلا به دیابت هستید. دیابت یک بیماری خطیر است که در آن بدن شما نمیتواند قند مصرف شده را جهت تولید انرژی بسوزاند. دیابت 2 نوع دارد. نوع 1 آن را اغلب میتوان در عرض چند روز یا چند هفته تشخیص داد، چون علائم آن شدید هستند. علائمی مانند تکرار ادرار، خشکی دهان و تشنگی بیش از حد، احساس ناگهانی خستگی، کاهش وزن بدون دلیل و تاری دید. دیابت نوع 2 اما به آهستگی ایجاد شده و علائم کمتری دارد و معمولاً هنگام تشخیص آن 5 سال از ابتلا به این بیماری می‌گذرد. در شروع علائم شبیه دیابت نوع 1 می‌باشد، اما چون به آهستگی ایجاد می‌شود، توجه بیمار را به خود جلب نمی‌کند. در صورت مشاهده این علائم، حتماً به پزشک متخصص مراجعه کنید.
صبح شما بخیر، همراه تهران کلینیک رادیو تهران هستید. خیلی خوب نشد از خانم حیدری تشکر بکنم، نصف نیمه شد. ممنونم خانم حیدری برای پیگیری چند خبر و گفتگوتون با مهمان ما آقای دکتر مهرعلیان، مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو. این از این، اما میخواییم درباره انسداد راه هوایی در بزرگسالان به شما اطلاعات بدیم.
به نام خدا، محسن لعل حسن‌زاده هستم، کارشناس آموزش سازمان اورژانس کشور. امروز میخوام در مورد انسداد راه هوایی در بزرگسالان صحبت کنم. انسداد راه هوایی بسیار با اهمیت است، چرا که معمولا زمانی اتفاق میفته که فرد در حضور اطرافیان هست و اطرافیان اون اگر آموزش ها رو دیده باشن با اقدامات بسیار ساده میتونن جون اون فرد رو نجات بدن. اگر با فردی مواجه شده که دچار انسداد راه هوایی یا خفگی شده بود، ابتدا باید ببینید فرد قادر به سرفه کردن هست یا خیر. اگر فرد قادر به سرفه کردن بود، تنها کاری که شما باید انجام بدید این هستش که تشویق کنید فرد سرفه های شدیدتر و بیشتری رو انجام بده، چرا که این سرفه ها کمک میکنه تا انسداد خودش برطرف بشه. اما اگر فرد قادر به سرفه کردن نبود، باید مانور هایملیخ رو انجام بدید، به این صورت که پشت سر بیمار قرار میگیرید، دست هاتون رو در هم مشت میکنید و روی شکم بین ناف و جناق قرار میدید و ضرباتی محکم به داخل و بالا فشار میدید تا زمانی که فرد انسداد راه هوایش برطرف شده باشه یا اینکه فرد بیهوش بشه و شما مجبور باشید عملیات احیای قلبی روی رو براش انجام بدید.
سوال های شما درباره بیماری های گوش و حلق و بینی به دست ما رسیده. وقتشه که با آقای دکتر موحد متخصص گوش و حلق و بینی درباره سوال های شما صحبت کنم. آقای دکتر به شما سلام میکنم. خیلی خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما و شنوندگان محترم عزیز سلام دارم.
زنده باشید. من فقط خواهش میکنم از شما اگر بتونید به سوال ها پاسخ کوتاه بدید تعداد بیشتری رو میتونید جوابگو باشید. زنده باشید. گفتن که من با شروع فصل زمستون و پاییز گوشم دائم عفونت میکنه، علتش از شما پرسیدن.
ببینید بعضی از افراد هستن که گوششون در حقیقت یه اگزما داره و با شروع فصل سرما یک مقداری این تشدید میشه، در این حال دستکاری های افراد هم روی گوششون بیشتر میشه و لذا این قضیه یه مقدار شایع تر هست. به خاطر اینکه این قضیه گوشتر بهتر بشه یا حملات اون کمتر بشه، لازمه که از دستکاری‌های بیخود یعنی خارش، یعنی خاروندن داخل گوش، در این حال تمیز کردن داخل گوش، شستن داخل گوش، یعنی اینکه با صابون و شامپو شستن، از این قضیه احتراز بکنن. به طور قطع شرایط حملاتشون فوق‌العاده کمتر خواهد بود. هر چی گوش دستکاری کمتر بشه، حمله کمتری ما خواهیم داشت.
بسیار خوب. گفتن که گوش چپشون سوت می‌کشه بعد کیپ میشه، دکتر رفتن گفته مشکلی نداره ولی همچنان این اتفاق داره ادامه پیدا میکنه.
ببینید مبحث سوت کشیدن گوش مبحث بسیار گسترده هست، این بایستی بررسی بشه که چرا گوششون سوت میکشه. اما یه نکته کلی راجع به سوت کشیدن من بگم، بهترین راه درمان اینه که به این قضیه توجه نشه.
بله.
یعنی بیمار روش فوکوس نکنه، توجه نکنه. خدمت شما عرض کنم خیلی راحت است کنارش رد بشه. اگه توجهی نشه به طور قطع بیمار با این ادابته میشه و شرایطش خیلی بهتر و اینو فراموش میکنن. و اینم بدونید که داروی خاصی برای وزوزه گوش وجود ندارن.
بله.
بیشتر برمیگرده به مسائل روحی و استرس های زندگی که اگر این مسائل روحی روانی و استرسی رو کنار بگذارن شرایطشون خیلی بهتر خواهد بود و بدون دارو وزوزه گوش خوب خواهد.
حساس نباشن روی موضوع.
بله حساس. بعضی از وزوزه گوش هست که ارتباط پیدا میکنه با توده ها و تومور ها که اون بایستی بررسی های خاص خودش انجام میشه، ولی در کل وزوزه گوش یه مطلبی هست که بهتره بیمار بهش توجه نکنه و خودش در حقیقت خودش درمان بکنه.
گفتن که سقف دهانشون سفید میشه صبح‌ها که از خواب پا میشن، پوست لبشون هم سفید میشه، کنده میشه و این یک ساله که ادامه داشته. آقا هم هستن.
این باید بررسی بشود، این باید نمونه برداری بشه ببینیم علت این بیماریشون چی. این برمیگرده به بیماری های مخاطی داخل دهان که با یک نمونه برداری به طور قطع تشخیص بیماری مشخص میشه و درمانش انجام خواهد شد.
بله ممنون. گفتن که آقای دکتر سرگیجه میتونه از بیماری های گوش باشه؟
اصلا یکی از علل مهم سرگیجه بیماری های سیستم تعادلی گوش هست. میدونی که گوش دو تا وظیفه به عهده داره، یکی بحث شنوایی هست و یکی سیستم تعادلی، یکی از ساختمان ها و اجزای سیستم تعادلی داخل گوش هست. پس بنابراین میتواند بیماری هایی که گوش رو درگیر کنه سرگیجه برای مریض ایجاد بکنه.
بسیار خوب. گفتن پدرشون یک ماهی که شنواییش رو از دست داده به دکتر مراجعه کردن، گفتن که از اعصابه اما هنوز خوب نشده.
یه به سن داره. خیلی از بیماران که دچار کاهش شنوایی ناگهانی و یک باره میشن، اگه زود مراجعه بکنن و سر درمانهای اصولی قرار بگیرن به طور قطع این قضیه برمیگرد. اما بعضی از این مریض ها حتی با درمانهای اصولی که ما داریم برای این قضیه متاسفانه خوب نمیشن. اینجوری نیست که هر که دچار کریه ناگهانی بشه بلافاصله خوب بشه. اولا بایستی بررسی بشه علت این کریه ناگهانی چیه، بعدش اگر علتی پیدا نکردیم که اغلب علتی پیدا نمیکنیم، اینا معمولا با تجویز کورتون بین 50 تا 60 درصدشون خوب میشه، بقیه موارد متاسفانه دیگه بر نمیگرد.
خیلی ممنون آقای دکتر. یکی از شنونده های ما آقا هستن 32 ساله، سیگار نمیکشن اما همش گفتن که باید گلوم رو صاف کنم، خیلی برام خسته کننده است. چه غذایی یا چه نوشیدنی بخورم که این مشکل حل بشه؟ خیلی کوتاه لطفاً.
بهتره که بگیم چه غذایی رو نخوره که این شرایطش بهتر بشه.
بله.
بیمارانی که با این شرایط مراجعه میکنن بهتره که غذایی که آلرژی ایجاد میکنه و خیلی ایجاد میکنه استفاده نکنن که در رأسش بادمجان، خربوزه، کیوی، فلفل، کاکائو، اینا مواردی هست که آلرژی رو بیشتر میکنه و خلط بیمار بیشتر میشه. بهتر این چیزا رو مصرف نکنن و در این حال مایعات بیشتری مصرف.
پس موضوع خیلی جدی نیست، فقط میتونه با رعایت برطرف بشه. خیلی ممنونم آقای دکتر موحد، متخصص محترم گوش و حلق و بینی، از اینکه به سوال شنوندگان ما پاسخ دادید. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.